بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بس در مسئله نهم از مسائل احکام عقد نکاح بود، صحبت در اعتبار موالات بود که بین الایجاب و القبول باید موالات باشه. دلائل عمده موالات رو ذکر کردیم و عرض شد که منحصر به باب نکاح نیست. موالات در تمام عقودی است که با الفاظ انشاء می شود و انحصار به باب نکاح ندارد. و اما دلیل بر عدم اعتبار، چون از بعضی از کلمات استفاده میشه که موالات معتبر نیست، تنها دلیلی که توانستند اقامه کنند همون روایت معروف سهل ساعدی است که در کتب فریقین نقل شده، هم در کتب عامه روایت سهل ساعدی آمده، در کتب خاصه هم در وسائل در ابواب مهور مفصله و فشردش هم در همه ابواب عقد نکاح آمده، در مستدرک الوسائل هم نقل شده. منتها در طرق ما این روایت به سهل ساعدی نمیرسه جز در یک جا. در طرق ما به امام باقر سلام الله علیه میرسه، امام باقر هم مستقیما عن جده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو نقل کرده. در طرق ما سهل ساعدی نیست جز یه روایت که در مستدرک در جلد 14 در ابواب عقد نکاح حدیث 4 باب 1 از اوائل لعالی عن سهل ساعدی، کتاب اوائل لعالی نقل میکنه مرسلا عن سهل ساعدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تصور ما این بود که اصلا در کتب ما این حدیث سندش به سهل ساعدی نمیرسه. معلوم شد ما هم داریم، منتهای روایت مرسله است که اوائل لعالی نقل کرده عن سهل ساعدی و در مستدرک نقل شده، اما اون چه در وسائل شیعه مسندن آمده به امام باقر علیه السلام میرسه. بسیار خوب، این روایت چه رقم استدلال بهش شده؟ قبلا خوندیم این روایت رو و مضمونش این بود که مردی، اون کتاب رو هم لطف کنید، زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد زوجنی یا رسول الله، من رو به کسی ازدواج کنید. پیغمبر مدتی هم ایستاد این زن. پیغمبر فرمود من لهاوهی، کی خواستگار این زن است؟ مردی برخواست و گفت انا یا رسول الله. پیغمبر فرمود ما توتی ها چی بهش میدی؟ مهریش چیه؟ از کد مالی شیعون، من هیچی ندارم. اینجا تلخیص شده، الا انقال داره، مفصلش در ابواب المهور جلد 15 و در ادامش که اینجا نقل نشده. بله مالی شیعون بله توجه کنید من متوجه نشدم. ادامش این است که دقت کنید وقتی این گفت من چیزی ندارم مضمونش اینه پیغمبر سکوت کرد باز اون زن تقاضای خودش تکرار کرد دو مرتبه پیغمبر فرمود من لحاظهی لم یقم الا الرجل همون مد ایستاد دیگه هیچ کس بلند نشد باز پیغمبر فرمود چی داری گفت چی ندارم باز پیغمبر منصرف شد ازش زن مرتبه سوم تقاضای خودش تکرار کرد پیغمبر مرتبه سوم فرمود من لحاظهی لم یقم الا الرجل اینجا بود که فرمود اتحسن شیئا من القرآن چیزی از قرآن بلدی از کد بله فرمود اون مقدار قرآنی که بلدی اون رو مهریه این ازدواج قرار بده زوجتکها بما معک من القرآن میخوان بگن خب این فصل طویلی شد دفعه اول بلند شد به جایی نرسید دفعه دوم به جایی نرسید دفعه سوم به جایی نرسید خب این یه فواصل قابل ملاحظه‌ای در اینجا شده آخر کار فرمود زوجنی‌های اولی با این فاصله در واقع گره خود با زوجتکها اون قبول مقدم بود و این انشاء مؤخر بود و اینا دست به دست هم داد و عقدی از این دو ترکیب یافت و تمام شد معلوم میشه این مقدار فاصله ها اشکالی نداره پس موالات واجب نیست این خلاصه استدلالی که به این حدیث کردن و اما جواب دو جواب در اینجا هست اولا این مقدار منافات با موالات عرفیه نداره اگر موالات عقلیه بگوییم اینا منافات داره اما اگر موالات عرفیه بگوییم این مقدار جلو موالات رو نمیگیره لا سیما که صحبتی که فاصله شده صحبت اجنبی و بیگانه نیست بلکه صحبتی است درباره متعلقات عقد مهریه بعضی ها تصریح کردن که اگر فاصله به متعلقات مهر بوده باشد لا به کلام اجنبی لا تضر بالموالات مضر به موالات نیست فعلا هازا این مخالفت با موالات عرفیه نداره به خصوص این که ذکر متعلقات بوده و گفتگو درباره مهر بوده کلام اجنبی نبوده بنابراین مضر نیست هازا اولا ثانیاً کی گفته است این زوجنی هایی که قبلن این قبول مقدم بوده یا ایجاب من ناحیت زوج بوده و اون زوجتکها به ما معک من القرآن ایجاب مؤخر یا قبول مؤخر بوده از کجا ما بگیم اون کلام عربی انشائه بلکه میتوانیم بگیم که اون انشا نبوده یه قبل توی عربی بعد از کلام پیغمبر عرض کرده که اون به ما نرسیده در روایت نیست ظاهرا اون یه قبل توی گفته شاهدش چیه؟ شاهد این که قبل توی بوده به ما نرسیده، ما علم غیب که نداریم. شاهدش دو چیزه، اول این که مهریه هنوز طی نشده بود. وقتی مهریه معین نشده چه رقم میخواهد صیغه ایجاب رو بخونه؟ اگرم اون مرد انشایی کرده، انشای بلا مهر کرده و انشای بلا مهر هم باطل. خیال میکرده هیچی نداره، بدون مهریه این زن رو ازدواج کنه، این انشا باطل. مهریه نه، انشاء بلا مهر باطله، انشاء بلا ذکر المهر صحیحه. نه، این بلا مهر بوده، میگفت من هیچی ندارم، این معتقد بوده ببخشن بهش. بعد گفت من هیچی ندارم، من هیچی ندارم، من مجانی میخوام. درست نیست، نکاح مجانی باطله، بلا ذکر مهر باطل نی، اما بلا مهر باطله. تصور این مرد عرب هم این بوده که مجانی باشه و صیغه نکاح رو جاری کرده بلا مهرن تو ذهنش بوده و این باطل. این یه شاهد بر این که این انشا نبوده کلام این عرب. شاهد دوم این است که پیغمبر صرف نظر کرد از انشای او، فرمود چی داری؟ از یاد هیچی. فرمود حالا که هیچی نکاهی نه، نمیشه. دوباره زن عرض کرد زوجنی، بعد فرمود من لحاظهی، بعد اونشه اولی رو صرف نظر کرد، اون هیچ. شخص دیگری را جستجو می فرمود. این معنی این از انشای اول کل آدم. بازم گفت من چی داری؟ چی ندارم. باز صرف نظر کرد. مرتبه دوم هم پیغمبر از این مرد عرب صرف نظر کرد. مرتبه سوم اون وقت فرمود زوج تو که ها. از این معلوم می شود که اصلا اون ایجاب با اون قبول از هم بریده شد، برای این است که صرف نظر کرد پیغمبر. دوباره داوطلب خواست، سه باره داوطلب خواست. اینا شاهد بر عرض ماست که اون اصلا ایجاب نبوده، چون مجانی می خواسته. به فرض که ایجابم بوده بریده شده و قطع شده. پس انشایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشت انشایی بوده است که قبولی بعدش آمده. حتما حتما یه قبولی بعدش آمده، و الا اونی که قبلا بود با این گره نمیخوره. بعد عرب میخواسته خواستگاری کنی، خطبه بوده. بسیار خوب، بسیار خوب. کلام پیغمبر این است، وکالتی فرض کنید، ولایتی یا وکالتی مرد عرب داده، اون زنم که وکالت داده، بنابراین دوتا وکالت در آن واحد زوجت که ها فرمون. خب اینم بنابراین این روایت اجنبی از ما نهنفی میشه. علا کل حالین به این روایت نمیشه. کار عرب خطبه بود، خواستگاری بود، یا یه قبل توی بعدش آمده، یا اگر هم نیامده پیغمبر وکالتن از طرف هر دو این عقد را خونده است، یا ولایتن یا وکالتن. درسته، میگن که قضیتون فی واقع، قضیتون فی واقع اگر فاصله بشه به داخل دلیل بر جوازه. اگر قبول کنیم این مقدار موالات به هم میخوره، ولو قضیتون فی واقع دلیل بر جواز میشه. خب بگذرم، بقیه هنا امورون. بله نه، ما اون وقت هم گفتیم احتماله، گفتیم عرض کردم، من اون وقت هم گفتیم احتمال های خطبه باشه، خواستگاری باشه، این انشاء نباشه، به عنوان یک احتمال عرض کردیم، بعضی گفتن و الا احتمال خواستگاری بودن شما همون وقت هم عرض کردیم. بقیه هنا امورون، اجازه بدید سه چهار تا نکته اینجا باقی ماند. تا به اینجا ما گفتیم موالات، موالات عرفیه شرطه، یا در مفهوم عقد افتاده یا لااقل اطلاقات انصراف به موالات عرفیه و متعارف داره. حالا بقیه هنا امورو، مطلب اولی که اینجا داریم این است که موالات عرفیه مدارش چیه؟ آیا وجود و صدور در مجلس واحد کافیست برای موالات عرفیه؟ که بعضی ها مجلس واحد و معیار دانستن، کما حکی عن تذکره. من یه مطلبی رو قبل از اینکه بقیه هنا امورون میبایست عرض کرده باشم، یه کلامیست از علامه مجلسی، در اونجا اینه، مرحوم علامه مجلسی وقتی این روایت رو نقل میکنه، خوب دقت کنین، قبل از بقیه هنا امورون وقتی نقل میکنه این روایت رو، میگه روایت صحیح معتبری است و مضمونش هم مشهور است بین خاصه و عامه و احکام مختلفی از این روایت استفاده میشه، تا میرسد به اینجا از ثالث، الفصل بین الایجاب و القبول، میگه احکام متعددی از اون استفاده میشه، یکی از اون احکام که سوم میشه این از فصل بین ایجاب و قبول مانعی نداره، بعد میگه و هو خلاف المشهور، تا میرسه به اینجا که میفرماید بعضی آمدن توجیه کردن و ربما یوجه به انها کانت من مصلحت العقد، این جزء مصالح و متعلقات عقد بوده مسئله مهر، و انما یزر الکلام الاجنبی، شاهدم اینجاست دنباله کلام مجلسی رضوان الله تعالی علی، و یظهر من التذکره جواز و تراخی به اکثر من ذلک، ظاهر از علامه در تذکره، و یظهر من التذکره جواز و تراخی به اکثر من ذلک، فانه مرحوم علامه در تذکره اکتفا به صدوره ما فی مجلس واحد، اکتفا به صدوره ما فی مجلس واحد، معلوم میشه مدار رو علامه در تذکره مجلس واحد قرار داده. این کلام مجلسی رو خوندم که نقل کلام تذکره میکنه، سندی در دست داشته باشیم، کلام مجلسی در کتاب مرآت العقول که شرح کافیه، جلد بیستم صفحه 109. خب بریم بقیه هنا امور، آیا مدار چیه؟ مدار موالات عرفیه مجلس واحده، کما حکاه العلامه المجلسی رضوان الله تعالی علیه عن العلامه فی التذکره، که میگه مجلس واحد کافیه، یا نه مجلس واحد هم کافی نیست؟ عرض ما این است، دلیل ما این بود که این عقد گره بخوره، متعارف باشه، گاهی ممکنه یه مجلس یه ساعت دو ساعت طول بکشه، اول مجلس بیاد این شخص وکیل زوجه بگه زوجت و نفس موکلتی موکلک علی المهر، داماد بگه من این مهر رو قبول ندارم. بینشینن چک و چک کنن، گفتگو کنن، این واسطه بشه اون واسطه بشه، یه ساعت طول بکشه. بعد آخر مجلس داماد بگه خیلی خوب قبل تو. این خلاف متعارفه. یک ساعت با این همه گفتگوها، این قبول کنه اون قبول نکنه، این موعظه کنه اون نصیحت کنه، اون واسطه بشه اون ریسفیدی بکنه، اون پدر میونی بکنه، آیه بخونن روایت بخونن، هی طرفین رو خلاصه و هم نزدیک کنن تا اینکه قبول کنن. وقت بعد بگه قبل تو، این متعارفه. این مقدار به هم خوردن موالات نه، ما میگیم این هم متعارف نی، دوباره عقد رو میخونن، اون رو باطل میدونن، اون رو بیهوده میدونن. پس حتی مجلس واحد هم اگر فصل طویل بشود، منافات با موالات دارد، باید در حد متعارف باشد که این دو کلام با هم گره بخورد، به منزلت کلام واحد بشود. اگر موالات به هم بخوره بیش از آن جایز نیست، از فساد عمومات هم منصرفند. حالا گاهی بسم الله گفته می شود که حتی بعضی ها تو بسم الله گفتنش هم یه خودی شک می کنند، که وکیل زوجه گفت زوجه نفس موکلتی الاخر، بعد وکیل زوج بگه بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة علی رسول الله و ائمه الهادین علیهم السلام قبل تو. بعضی ها مقدسی میکنن میگن این هم مضره. نه، این هم مضر نیست. گفتن بسم الله و حمد و ثنایی برای خدا و درودی برای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین و اینا، بعدم یه قبل تو، اینا موالات عرفیه حاصله، این مقدار مضر نی. اما یه ساعت فاصله بشه، چک و چک کنن، دعوا بکنن، نزاع بکنن، نصیحت کنن، بعد از یه ساعت قبل تو بگه، این وایده نداره. در همه معاملات همین میکنیم، اونم همینطور. صیغه لفظی بخونن نه، فایده نداره، مگر اینکه نوشته باشن که نوشته بقادار است و امضا کنه. و الا اگر بنا بشه اجرای انشاء لفظی کنند، در بیعم همینه، در وکالتم همینه، در نکاحم همینه. و اما مسئله دوم، اجازه بدید، چه ربطی به خیال مجلس داره؟ اون روایت، اون منصوص البیان بالخیار مانم یفترقا، اون چه ربطی به ایجاب و قبول داره که شما داری قیاس محل فارغ میکنی؟ قیاس هاییم که معذرت میخوام از ابو حنیفه نقل میکنن، یه همچین قیاس هاییم شاید نباشه که ما بیام ایجاب و قبول رو به خیارات قیاس کنیم. خب مسئله دوم، نکته امر دوم این است که اگر مدار بر وحدت مجلس باشه، لغلنا مدار بر وحدت مجلسه، آیا وحدت مکانی شرطه یا وحدت بالاتصال ولو من طریق تلفن و غیر ذلک؟ ظاهر این است که وحدت مکانی معیار نیست، اگر در دو نقطه مختلف هم باشن، وکیل زوج، وکیل زوجه با تلفن دارن اجرای صیغه عقد نکاح دائم رو میکنن، یا معاملات یا دیگر چیزها، ولو یکی این ور دنیاست، شرق دنیاست، یکی غرب دنیاست. فاصله مکانی هست، اما فاصله زمانی ها زمانی نمیشه ابدا، دست دقیق طول نمیکشه. امواج تلفنی رو ماهواره ها با سرعت سیر نور حرکت میکنه، یه ثانیه 7 بار کره زمین رو دور میزنه، یه ثانیه، یعنی حتما در یه ثانیه واقع میشه. کسانی که در مجلس اینجا نشستن صدای من اون ته مجلس میشنون، دیرتر بهشون میرسه تا این صدا به آمریکا بخواد برسه. اون با سرعت سیر نور حرکت میکنه، این با امواج صوت حرکت میکنه. سرعت سیر نور هیچ فاصله ای نمیشه، یک ثانیه 7 بار دور کره زمین میتونه گردش کنه. به هر حال هیچ فاصله ای نمیشود و این مقدارم بشه هم 2-3 دقیقه، اینا منافات با موالات عرفیه نداره. بنابراین مقید نیستیم به این که در مجلس واحد، مراد وحدت مکانیه، مراد وحدت تخاطبه، طوری باشد که تخاطب امکان داشته باشه. مراد از اشتراک در مجلس همون حصول تخاطبه. قبلا صحبت ها کردن و این آقا میگه من قبل موکلتی زوجت و فلانن فلان، اون هم وکیل زوج هم اون طرف دنیا، تو تلفن میگه قبل تو. بقیه مقدمات باید آماده باشه، فقط این کارو کنه. و اما چهار، سوم، ما اگر فاصله شدن کم رو مضر بدانیم، لو قلنا به این که فاصله کم هم مضره، ولیکن ذکر متعلقات عقد هر چند طولانی هم بشود مضر نخواهد بود. تکرار میکنم، لو قلنا به این که فاصله قلیل هم مضره، ولی متعلقات عقد هر چند طولانی هم بشه مضر نیست. مثلا کسی است که یه مهریه خیلی مفصلی داره، آبی است و ملکی است، و میگه مهر اون رو 10 چیز قرار داد. اول زمینی که در کجا هست و آدرسش این است، دوم زمینی که در کجا هست، سوم باقی که در فلانجا هست، چهارم خانه‌ای که در فلانجا هست. ای شروع کرد به اینا رو آدرس گفتن تا آخر، بعد گفت شرایطی هم داره، اون شروطی که در عقدنامه ها 12 تا شرط نوشتن به اضافه شرط دیگر، دونه دونه گفت به شرط این که اگر زوج چنین کند زن حق وکالت در طلاق داشته باشد، اگر چنان کند حق وکالت در طلاق داشته باشد، اگر بدون جهد طلاق بدهد نصف اموال زن به مرد به زن داده، موصل شد. ولی همش بیان متعلقات مهریه است و شرایط. بعد از همه این ها گفت قبل تو، این اشکالی نداره، این با وحدت عرفیه عقد منافات نداره، جز عقد اینها، جز عقده، جز صیغه عقده. متعلقات خیلی خوب، پس معیدید. فاصله نیست اینجا، احسن، ما همین داریم میگیم، فاصله نشده، متعلقات جزء عقده، فاصله نشده، چسبیده ایجاب قبول با هم، بلت این دنباله ایجابه. ذکر مهر علا تفصیله و ذکر شرایط علا تفاصیله ها، اینا دنباله ایجابه، نه اینکه بریده شده. فعلا هازا اگر کسی هم قائل باشد به اینکه فاصله کم هم مضره اینجا رو نمیتوانه بگه. و اما امر چهارم که آخرین نکته است، مرحوم آیت الله حکیم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک مطلبی داره که این مطلب رو واقعش نمیفهمیم. در شرح عروه مستمسک جلد 14 صفحه 379 زیر مسئله 9، مسئله موالات در عروه مسئله 9، اونجا هم 9، تحریر هم 9، عروه هم 9، زیر مسئله 9، در اونجا یه مطلبی داره مرحوم آقای حکیم. حاصل حرفشون این است که ایشون میگه اصلا موالات معتبر للحقیقیه وللعرفیه، لا تعتبر الموالات للحقیقیه وللعرفیه، تصریح به این جمله میکنه، میگه در صدق عقد اینا معتبر نیست. چی معتبره؟ معیار چیه؟ یکی امروز بگه یک سال دیگه، میگه نه، انما المعتبر ان یکون الموجب منتظرا للقبول، حالت انتظار باید تمام نشه. انما المعتبر ان یکون الموجب منتظرا للقبول، مادامی که حالت انتظاری موجب هست، چسب حاصله، رابطه عقد حاصله، ولو موالات به هم بخوره. بعدشون مثال میزده، میگه اگر موجب ایجابی خوند، زوج گو من این مهریه قبول ندارم، رئیس سفیده های مجلس آمدند و نصیحت کردند و موعظه کردند و بالاخره بعد از مدتی قبولندند، میفرماد عیبی نداره چون منتظره. موجب حالت انتظاریش باقیه و مادام حالت انتظاری باقی است، ولو فصل طویلی هم بشود، قبل تو با اون ایجاب گره خواهد خورد و عقد حاصل میشه. پس لا تعتبر الموالات و انما تعتبر الانتظار. ما نمیفهمیم خیلی فرق بین این دوتا چیه، مثل اینکه یک نزاع لفظی ایشون مطرح کردن، اونم همینطوره. نه، اون چیز دیگریه، اونو مخلوط با این بحث نکنیم. اجازه بدید، اجازه من تمام کنم، چون دیگه فردا من میخواستم مسئله بعد رو هم مطرح کنم که دیگه میفته برای پس فردا روز چهارشنبه. خلاصه این شد که تفاوتی بین این دوتا حرف ما نمیفهمم. اگر منظورتون انتظار این است یه هفتم طول بکشه، هیچ عرفی قبول نداری نبودی، یه ماه هم طول بکشه این انتظار، منظورتون اینه، این هیچ عرفی قبول نمیکنه بعد از یه ماه بگه قبل تو. اما اگر انتظار فعل جمله است، این عبارتان اخرای موالات عرفیه است، یه نزاع لفظی داریم میکنیم. شما اسم میذاری انتظار، ما اسمش میذاریم موالات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.